ماه محرم شروع شد و این خیمه های عزا به پا شد. انشالله که خدا هرچی برای بزرگترین از اولیاش میخواد به ما هم به عظمت و برکت این ماه عنایت بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما طبق روالی که معمولا داریم و در خدمتون هستیم، معمولا یه بیان اخلاقی داریم، تقریبا بیان اخلاقی، و بعدش هم یه مطالب دیگه ای رو میخواییم خدمتون عرض بکنیم. تقریبا سعیمون بر این است که همه مطالب متکی به قرآن باشه که دیگه حرفی سرش نباشه. در ابتدا من یه نکته‌ای بگم در مورد این آیه معروفی که شما هم حتما این آیه رو میشناسید و تو جلسات هیئتی که این پنج شب اول در خدمت شما بزرگواران هستیم، بد نیست اگه قرآن دست شما هم باشه، یا مثلا حالا اگر گوشیاتون قرآن داره اینها، حتما استفادتون از بحث ممکنه بیشتر باشه، چون که به هر جهت میبینیم آیات رو، شما هم آیات رو ببینید. بالاخره اینها بهانه هاییست ما معارف الهی رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. این آیه مهم 111 سوره مبارکه توبه، یک سوالی از امام صادق در ارتباط با این آیه شده. من اینو زمینه میکنم که اون بحث رو خدمتون، بحث اخلاقی رو بگم. در آیه 111 سوره مبارکه توبه، این آیه مهمه. من خیلی سریع آیه نمیخوام وایسم، سر اون نکته میخوام یه مقداری تذکر بدم، ولی خب آیه هم آیه مهمیه، این آیه رو با هم دیگه میخونیم و ترجمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا از مؤمنین، این کلمه شو دارم تاکید میکنم، واقعاً این نکته هم سر همینه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم. خدا از مؤمنین جانهاشون رو میخره، مالهاشون رو میخره. آیه مهمیه، جان و مالشون رو ازشون میخره. خب اگه ازشون خرید و شما به عنوان یک مؤمن جان و مال خودتون رو فروختید به خدا، برای خودتون نگه نداشتید دیگه، اگر جان و مالی هست شما تصرفتون در این تصرف یک ید امانیست، اصطلاحاً یعنی به امانت دست شماست. در ید امانی شما فقط میتوانید اون تصرفی که شخص گفته میتوانید بکنید، چون که فروختید دیگه، مگه نفروختید؟ اگه فروختید و در دست شماست مجدد، دیگه ید شما ید امانیه. اون کسی که این امانت رو به شما داده گفته که فقط یه کار میتونید بکنید باش. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فقط یک کار. چه کار؟ یقاتلون فی سبیل الله. از اون ور ما بهشت میدیم به شما، ولی شما هم حق یک کار داری که در راه خدا پیکار و جهاد کنی، فقط همین. یعنی فقط نیت تو بدی به نیت خدایی، کار خدا رو راه بندازی توی عالم، کار امام زمان را بندازی توی عالم، فقط حق همین کار داری، کار دیگه حق نداری بکنی. من اجازه دیگه به تو نمیدم، من اینکه نفروخته باشی. نتیجهش هم دو تا چیز بیشتر نمیشه، فیقتلون و یقتلون، یا کشته میشی یا میکشی. به هر جهت تو این راه بزن بزن نیست، بزن بخوره دیگه، این راه یه طرفه نیست. فیقتلون و یقتلون، این هم که ما بهت بهش میدیم در این فضا، یه وعده ایست که وعدن علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. تو تورات هست، تو انجیل هست، تو قرآن هست، در صحف آسمانی هست. این وعده بدون شکیه و بدون تخلفیه. و من اوفا به عهده من الله، کیه که وعدش از وعده خدا اوفا باشه؟ این کیه که به اندازه خدا بخواد به وعده ها عمل بکنه؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، خوش به حالتون با این خرید و فروش کردید که جان و مالتون رو فروختید و خدا ازتون خرید، خوش به حالتون، خیلی بیع خوبی کردید. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم، این فوز عظیم همین اینه. چون که یه موقع از بحث صرفاً یه سری بهشتای حورال این اینا رفتن، این فوز عظیم نیست. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، به قول این جوونا میگن فاز میده، این بهش فاز میده، تو قرآن هم داره، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، این میشه فاز، این نمیشه فوز عظیم. فوز عظیم مالی کسی که اینجوری دیگه جان و مال بدهد به این. خب سوالی که شده از امام جعفر صادق علیه السلام این سوال بوده، گفتن که آقا این که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، بعدش این چیزا، همه کسایی که جهاد در راه خدا میکنن اینا، یعنی این چیزا، یعنی به این رتبه بهشت آنچنانی، بهشت فوز عظیم، بهشت و رضوان من الله اکبر، اینجوری. حضرت فرمودند که اتفاقا این سوال رو وقتی که این آیه نازل شد از پیغمبر هم همین سوال رو کردن، گفتن آقا ان الله اشترا با این وضعیت و این بهشت و اینها برای همه. حضرت فرمودند این نکته که این آیه بعد نازل شد. ببینید معمولا ما به آیه بعدش دقت نمی کنیم، آیه بعد یه نگاه بکنید آخرش داره و بشر المؤمنین، این و بشر المؤمنین توضیح و توصیفی است برای ان الله اشترى من المؤمنین. فرمودن که آیه اون موقع نازل شد که نه آقا همه مؤمنین، همه نه، مؤمنین، مؤمنین کیان؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این فاستبشروا ببیعکم که ان الله اشترى من المؤمنین، آیه بعد گفته که مؤمنین کیان؟ مؤمنین کسایی هستند که اهل توبه، اهل رکوع، اهل سجده، اهل روزه، اهل حمد، اهل عبادت، اهل عبودیت، اهل امر و نهی از منکر، اهل والحافظون لحدود الله، کسایی که به محدوده های الهی تجاوز نمی کنن. این و بشر المؤمنین، اینه نتیجه. و اگر روایت اینه، اون موقع روایت حضرت ادامه میدن فمن اراد الجنته، کسی که این بهشت تو آیه 111 رو میخواد، فلیجاهد فی سبیل الله علی هذه الشرائط، او باید مجاهده فی سبیل الله بکنه رو این شرایط، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکع، این و الا فهو من جمله من قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینصر الله هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم. و یعنی اگه این موجودی نباشه که التائبون، العابدون، الحامدون، این نباشه، این جزء کسایی است که پیغمبر فرموده است خدا این دین رو یاری میکند به اقوام لا خلاق لهم، با اقوامی که هیچ بهره ای از آخرت ندارن، ولی از حرکت و بازی اونا بازی بدون توپ در میاره. خدا یه کاری میکنه، حاکمیت اسلامی با این تقویت میشه، ولی این جزء آدمهایی نیست که التائبون، العابدون، و نتیجهش اینه که بهره اخروی هم نداره. ممکنه کسی بازی بدون توپ در بیاره برای خودش، اصلا برای شهوات خودش میخواد یه کار بکنه، خدا از وسط بازی این یه چیزی در بیاره به نفع حاکمیت خدا، ممکنه این اتفاق بیفته. خدا ینصر الله هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، و کسایی که بهره اخروی ندارن خودشون، ولی خدا این بازی رو در میاره تو کار اونا. لذا اگر قرار است به فوز عظیم و ان الله اشترى من المؤمنین، شخص باید با تقوا باشه، شخص باید اهل حفظ حدود الهی باشه. حالا حدود الهی چه حدود الله چه حدود الناس، اینا همش حدود الهیه. شخص باید کسی باشه که تلک حدود الله فلا تعتدوها، به حدود الهی تجاوز نکنه. حتی تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیکای حدود الهی هم نپلکه، نزدیکای قرقگاه الهی هم نپلکه. اهل توبه باشه، اهل عبادت باشه، اهل عبودیت باشه، این باشه و تو میدان جهاد باشه، این میشه فوز عظیم. ولی این نباشه و تو میدان جهاد کارش به نفع جامعه اسلامی در بیاد، به نفع دین در بیاد، این ینصر الله هذا الدین به اقوام لا خلاق لهم، خودش بی بهره است. با اینکه بازی بدون توپش خدا در آورده، از دویدن بی هدف او خدا بازی بدون توپ در آورده، این کار خدا میکنه. لذا یکی از ضرورت هایی که برای ماها وجود دارد که تو این آیه داره همینو میگه، و بشر المؤمنین، توضیح آیه قبلشه، خودتونم انشالله این آیه تو برید نگاه و ضرورت داره، ارتباط با خداست، خدایی شدن است. ارتباط با خدا غیر این که به صورت کلی الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بالاخره طرف همه حالت میشه ارتباط داشت با خدا، ولی غیر از این باید وقت بگذاره. هر چقدر بالاتر بالاتر. شما در همین نامه به مالک، که مالک قرار نبوده که چیز بکنه، که قرار نبوده مثلا عارف بشه، که مالک قرار بوده رئیس جمهوری حکومتی باشه، استاندار اون استان یعنی رئیس جمهور. اون استاندار بهش میگن وجعل فی ما بینک و بین الله عز و جل افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام. برای خودت در رابطه با خود خدای خودت وقت بذار. بعدش میگن کاملا غیر مسلوم ولا منقوس. اینا رو برید در نهج نگاه کنید، در همون نامه 53 معروف. مالک حواست باشه، کامل ارتباط با خدا، غیر مسلومن ولا منقوص، نه نقص ایجاد کن نه دو دروازی در بیار، سوراخ براخش هم نکن، لطوپارم نه، بالغن من بدن که ما بلغ، هر چی هم به سر بدنت اومد اومد که اومد. ما تو توصیه‌مون معمولا تا مرز سلامتی توصیه میکنیم. به مالک میگم پدر خودو درار. اینجوریه. این یکی از چیزهایی است که حاکمان در حکومت و حکمرانی ها باید حواسشون، هر چقدر میرن بالاتر ارتباطشون با حضرت حق باید بیشتر بشه. و البته ما چون که یه جوری به ما توصیه کردن به اشتباه که شما آقا وقتت ارزش داره فلان، انگار مثلا این کار بیکاراست مثلا، خب وقتت ارزش داره، بعد این وقت با ارزشت داره صرف چی مثلا میشه الان؟ خیر سرت، خیر سرمون. میبینی دو ساعت که تو این صفحات مجازی و تو اینستاس و تو فلان میپلکه بی هدف، که شاید بالای 90% اگر گناه نباشه بی هدف بی ربطه. بعد سریال های تلویزیون هم که نگاه میکنه، اخبار در سه وعده صبح زور شب فکر میکنه مثلا هی اخبار جدید تولید میشه مثلا تو مملکت. حتی مملکت ما الحمدلله اخبار جدید توی زیاد تولید میشه، ولی حالا مثلا فکر میکنه مثلا از ظهر تا مثلا 8:30 میبینه، بعدش 9 میبینه، بعد 10 نمیدونم اون شبکه رو میبینه، 10:30 فلان میبینه، اخبار ورزشی ها رو میبینه، اونا رو میبینه، همه رو میبینه. بعدش هم سر گوشیشه تا میگی نماز جعفر طیار، میگه اوه. حالا اون چقدر مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه است مثلا، تا تا میگی نماز، تا میگی عبادت، میگی قرآن، میگی قرآن خوندن، میگی چی؟ میگی نه اینا من بیکارم. میگی من اگر این آیه 111 یکی از غرر آیات ماست، آیه 112 توضیحمونه و این که از که ما باید بفهمیم که ما باید ارتباط با خدا داشتیم و در ارتباط با خداست که بقیه چیزها هم گیرمون میاد و اصلا یه جنبه ای داره که حالا من تو فقره بس بعدی بس انشاءالله عرض کنم. یه صلواتی مرحمت بفرم. خب من یه سوره ای رو میخوام تو این پنج جلسه بگم. البته چقدر وقت میکنم انشاءالله امیدوارم وقت کنم، چون که وقت ها هم یه مقداری وقتای زیغیه و باید هم سریع جمع و جور بشه و اینا. یک سوره، سوره های ما داریم در قرآن به نام سور مسبحات. اگر مستحضر باشید سور مسبحات، این سور مسبحات یکی از این سور سوره حدید است که من یه نکته میخوام از این سوره، یه نکته نه نکاتی رو از این سوره خدمتتون عرض بکنم به درد امروز ما میخوره. این سوره مسبحات اولا که با سبح شروع میشه، خب ماها این رو در چه فضایی بررسی میکنیم؟ معمولا در فضای اشکالی هم نداره، تو روایات هم هست، خوبم هست. آقا سوره صبوحی جز سوری است که یه حالت قبض ایجاد میکنه، این طرف رو قبض میکنه و به درد قبل خواب میخوره. مثلا میگن آقا مثلا این پزشک و اطبا میگن مثلا شیر گرم مثلا دو ساعت قبل خواب بخورید، مثلا از این چیزا هست، دوغ اونم قبل خواب بخورید، اینا یه سری پیشنهادای اینجوری وجود داره که سور مسبحات قبل خواب بخونید. حالا نتونستید هش رو حتما جز این سور مسبحات بخونید. این از اون چیزایی است که آدم باید یواش یواش اگه حوصله داشتید حفظ کنید، چون که سور مسبحات به خصوص سوره هشت، چون که هم اولش سبح داره هم آخرش سبح داره، صبوحی طرفینش و یه حالت قبض ایجاد میکنه و شما رو با سرعت اولیه در عوالم دیگه میبره. اگر موضوعی به نام خواب برای ما به عنوان یک کلاس درس جدید، به عنوان یک برادری از مرگ که خلاصه الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، خدا در خواب میبره انسان رو، میمیره انسان در خواب و حتما یه کلاس معرفتی فوق‌العاده‌ای وجود داره در خواب. کسایی که گوشی بازی میکنن قبل خواب دقیقا خلاف خوابیدن دارن عمل میکنن، چون که دارن خودشونو متفرق میکنن بعد میخواب. مثل یه نفر که میخواد بره تو زمین بره دوش آب یخ بگیره، خواهد بره تو زمین ورزش کنه دوش آب یخ بگیره بعد بره تو زمین، این دقیقا خلاف داره عمل میکنه، چون که خواب با تمام اون چیزی که داره، کلاس درسی که در خواب وجود داره، این سور صبوحی کلن این کار رو با آدم میکنه، یعنی انسان رو آماده میکنه برای اسرائیل که تحویل اسرائیل بده و اسرائیل رو ببره. و حالا تو اون کلاس درس مهم این نیست که صحنه میبینه یا نمیبینه یا یادش میاد یا نمیاد، اینا مهم نیست. حتما وقتی کسی میره پیش خدا اون کلی چیز گیرش میاد. الان هم بحث ما این نیست، واسه همین رد میشه ازش، از این بحث هم. یه موقع بحث های صبوحی و مسبحات از این زاویه نگاه میکنیم که البته میگم مهمه حداقل سوره 8 رو حفظ باشید، همینجوری سرتون رو بذارید رو بالش شروع کنید به سوره 8 خوندن، در 90% موارد همینجوری قبض میشید، میخوابید، میرید و میرید که میرید. اینو خلاصه قدر این سوره 8 رو بدونید. در توصیه های علامه طباطبایی هم برای سلوک اولش میگن سوره 8 بخونید قبل خواب. حالا اینم یه نکته. ولی یه نکته دیگه در قرآن داره که این سوره کی نازل شده، که من به این میخوام یه مقداری اشاره بکنم و بعد بریم توش. از همین سبحه شروع بکنیم. این سور که اصل این سور مجموعه از این سور غیر سوره هشت در مقطعی نازل شده، هم حدید هم صف جمعه تقابون اینا، که تو قرآن هم نگاه بکنید این سور کنار همه. حتی حشر که تو این مقطع نازل نشده به خاطر صبوحی بودنش آوردن گذاشتن کنار این سور با یه مضمون مشترک. اولا سبحه یعنی چی؟ سبحه یا سبحه یعنی گیر از خودمه، معنیش اینه، کرم از خود درخته. معنی سبحه یعنی دیگه خیلی لاتی شد ولی خیلی دقیقه. اگر میبینید در ذکر یونسیه این هست که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا گیر از تو نیست، گیر از منه، مشکل منم، خدا مشکل نداره. مقطعی اتفاق افتاده که مؤمنین عقب نشسته دارن گند میزنن و دارن جامعهشون رو به باد میدن و سرمایه اجتماعی انقلاب ها داره بمیره. خب حالا بهتون میگم کجاست به جهت مقطعی. سرمایه اجتماعی انقلاب ها داره بمیره، اون نوک تیز پیکان انتقادها برگشته به دین، به انقلاب، به پیغمبر، به معارف. خودش گند زده داره، حالا گیری که میده گیر رو پیغمبره، گیر رو معارفه، گیر رو انقلابه. من اینجا این پرانتزم باز بکنم. ببینید عزیزان، قرآن قرآنه، خیش را تأویل کن نه ذکر را. چرا اینو عرض میکنم؟ چون که مادامی که ما حرف اخلاقی میزنیم همه باش آدم خواب هشت بخون صبحیه، به به به، یه موقع قرآن، نه من، خود قرآن وارد میشه داره یه تبیین میکنه اونجا از یه مسئله سیاسی، از یه مسئله اجتماعی که براش مسائل سیاسی هم عین مسائل توحیدیه. یه نکته ایست که در همینجا عرض خواهم کرد که اصلا چرا این سوره با تو بیانات غلیظ توحیدی شروع میشه. سوره رو که نگاه بکنید تا آیه 6ش غلیظترین آیات توحیدی قرآنه، به صورتی که امام سجاد علیه السلام، شما متاسفانه قرآن الان دم دستتون نیست که نگاه بکنید، حالا تو گوشیاتون که هست اینا بدونه که برید واتساپتون و اینستا و اینا رو چک بکنید فلا اینا، همین اینا که من میگم چک بکنید، حالا یه نرم افزار قرآنی دارید اینا مثلا اونو باز کنید لطفا. غلیظترین آیات توحیدی امام سجاد علیه السلام میفرمایند که خدا برای متعمقون آخر الزمان، یه سری آدم های ژرف آخر الزمان که میخوان ته توحید رو بکاوند، خدا سوره توحید رو آورده و ابتدای سوره حدید رو تا آیه 6 که علیمون به ذات الصدور میگن، تا آیه علیمون به ذات الصدور آیه 6 و بعد میفرمند من رام ورا ازالک فقد هلک، هر کسی قصد توحید بکنه دیگه بعد از این دیگه هلاکته، این دیگه عرش بحث توحیدیه، عرش مباحث توحیدیه. منتهای مراتب رفقا دقت بکنید، بحث توحید، بحثمو رفته رفته جمع و جور بکنم، امروز دیر شروع شد بحث. بحث توحید تو نظر ما یه بحث اعتقادی صرفه، هیچ امتدادی هم برای ما نداره، یه بحث اعتقادی صرف صرف صرف. گاهی اوقات تو کتاب های ما خوندارم نگاه بکنید میبینید که مثلا اون جایی که خیلی غلیظ میشه این بحث، مثلا تو عرفان اسلامی و تو فسوس و تو فتوحات و ایناست، صرفا برای پیدا کردن چینش نظام هستی و این روابط. ما خیلی وقتا این آیات توحیدی رو که در قرآن میبینیم فکر میکنیم اینا مثل خطبه های اول مثلا چیزه که تبرکن مثلا میگن ثم الصلاة و السلام علی فلان، اینا یه سری از این حرفای تبرکی بزنیم. خب حالا بس، حالا برو سر اصل، میریم سر اصل مطلب. اصلا قرآن با بحث توحید اینجوری برخورد نمیکنه. با بحث توحید پایه اصلی همه فکر، شما نگاه بکنید آیات و کار تو همه جا به شدت که گیر میکنه، میبینید که بحث توحید از طرف قرآن مطرح میشه. به امام گفتن آقا تو صفین داریم شکست میخوریم، اینجوری شده معاویه فلان بیسار، اینا حضرت میان تو میدون، فهم میکنن همه میخواد چی بگن، شروع میکنن توحید گفتن. آقا توحید تو بحثای سیاسی ما، تو بحثای اجتماعی، تو بحثای خانوادگی ما، در بحثای اخلاقی ما، شما همین کتاب 40 حدیث امام رو نگاه بکنید، تقریبا نه تحقیقا در هر بحث اخلاقی که ایشون میکنه فرق نداره، راجب ریا داره بحث میکنه، راجب جهاد با نفس داره بحث میکنه، راجب عجب داره بحث میکنه، راجب توکل داره بحث میکنه، راجب هر چی که بحث میکنه اولش بحث توحیدی میکنه که آقا توحید یعنی چی؟ یعنی من هیچی هم، همه چی خداست، همه چی خداست، ما هیچی نیستیم، همه چی خداست. و این توحید رو انقدر غلیظ میکنه که میگوید که یه موقع میگه علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیبینی که خدا میبینه؟ یه موقع کارا رو میبره جلوتر، هی میگه علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات، نمیبینی خدا میدونه؟ علم تر ان الله یسجد له ما فی السماوات، نمیبینی همه چی دارن در درگاه حق سجده میکنن؟ علم تر ان الله سخر له ما فی السماوات، نمیبینی همه چی مسخر خداست؟ نمیبینی چیزا رو نمیبینی؟ این بحثای توحید رو پایه بسیاری از دستورات میکنه. شما یهویی میبینید در قرآن میگه آقا جنگیدن باهاتون بجنگ، حتی این مسائل طبیعی رو که ماها کور از کنارش عبور میکنیم، و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله. این تو سوره حج وقتی داره دعوت به جنگ میکنه، حج همراه با قتال، میگه آقا خدا یاری میکنه، بعد میگه خب چرا، از کجا معلوم؟ میگه ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، بعدی خدا شبو میکنه تو روز، روزو میکنه تو شب. استدلال تماشا میکنین؟ استدلال برای اینکه خدا کمک میکنه، این که ببین یوهی تو عمق شب، یوهی چجوری اصلا باورت نمیشه یوهی روزو میکنه تو شب. ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. بعد میگه خب چرا، میگه ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، او حق، توحید است، فقط همین. بعد میگه نگاه میکنی به دلیل اینی که از آسمون علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره، میبینی زمین مرده احیا میشه. اینا خاطر همین نصرت الهی. اینا نگاه کن، همین علفا میبینی در میاد، پس من کمک میکنم، اگه تو وایسی پای من وای میسم پای تو. چرا؟ این علفا رو نگاه کن، اصلا مدل استدلال شما نگاه کنید، اصلا این مدل استدلال برای ما خیلی غیر طبیعیه. من کمک میکنم، چرا؟ چون ببین فردا روز میشه، من میتونم فردا روز کنم، من میتونم علفا رو در بیارم، من میتونم این کار رو کنم، پس پای من وایسو بجنگ. سور مسبحات جایگاهش بعد از سوره حج، فتح و ممتحن است به ترتیب نزول، بعد از جریان جنگ احزاب که حالا اینو من باید یه مختصر توضیح حداقل راجبش بدم که شما تو فضا بیایید اول، که چرا اساسا این سور مسبحات نازل شد، تو چه مقطعی، شبیه یک جای شبیه مقطع خودمونه، در مقطع اساس کنونی. و چجوری باید به این پدیده نگاه کرد، چجوری باید حکمرانی کرد امروزه، با چه نگاهی باید این کارو کرد، حالا انشالله میمونه تا جلسات بعد انشالله در خدمتون باشیم. یه صلواتی من هم بفرمین. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على بعض في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا ابن آقا سلام. ماه محرم شروع شد، باز این چه شورش است و چه ماتم شروع شد. عزیز من این مجال صاحب دارم، مجال صاحبش بقیت الله، صاحبش مادرش، صاحبش فاطمه زهرا است. از الان با خانم ببند، همین که رسول خدا دستور داشتم ماجرای کربلا رو برام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعریف کنن، با همه مصیبت ها گفتن. تو روایت داره فبکت بکاءن شدیدا، حضرت شروع کردن بلند بلند گریه کردن، بعدن یه سوال کردن، فرمودن یا ابا متى یکون ذالک، این واقع کی اتفاق میفته؟ فرمودن دخترم یه وقتی که نه من هستم نه تو هستی نه باباش علی هست، درد فشتد دبکا، گریه حضرت خیلی بلند شد. گفتن یه سوال دیگه بکنم یا ابا فمن یبکی علی و من یلتزم به اقامت العزاء له، آیا حسینم گریه کن داره یا نه؟ آیا کی خودشو ملتزم میکنه قامه یا عزا کنه؟ حضرت میفرمان دخترم نگران مباش،
یه اند زنا و مردای میان یجددون العزا جیلا بعد جیل فی کل سنه هر سال گروه گروه میان برا پسرت گریه میکنه جاز که داره فکل عین باکیتون یوم القیامه الا عینون بکت من مصاب الحسن همه یه چشما گریونه شب اول محرمه خد روزه بخوانم ارزم تمام استفاده کن از روزه و سینه زنی برادر عزیزم آقای علوی دو تا سرلشگر سردار داره کربلا هر دوتاشون شرمنده شدن یکی قمر بنی هاشمه بابل واجم یکی مسلم ابن عقیل اونم بابل حواجم چون شرمنده شده برادران مارم دستاشو بستن آب میخوان بهش آب میدن خون دهانش میریزه تو آب نمیتونه بخورم گریه میکنه میگن تو سرداری خجالت بگیر میگه برا خودم گریه نمیکنه با 18,000 نام ابی عبدالله با زن و فرزندان و دختران آمدم سر مسلم و بالا دار و الاماره میبرن بدنشو به زمین پرد میکنن این بچه با تناب تو کوچه های کوبه میگشن خوب شد اهل و زن و بچه این صحنه ها رو ندیدن اما لا یوم که یوم که یاب عبدالله یاب و اینا فرس که مبادرن پشت زل جناح راه می افتن ببینن چه خبره همه بگین حسین